وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. صدق الله العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن استاد حسین صبحدل.
الله اکبر الله
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علی و علی آبائی فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا قائدا مناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.
روزی 5 نوبت 17 رکعت یاد خدا رو با آیین خاص به جا آوردن به نوعی دستورالعمل بهداشت نفس و روح هست برای آلوده نشدن به ویروس وسوسه های شیطانی و واکسینه شدن در برابر گام های ابلیس که دقیقاً مثل کرونا بی سر و صدا و پنهان به سراغ ما میاد و به یک بار تمام وجود ما رو فرا میگیره اگر دستگاه ایمنی روحمون قوی نباشه.
يا غافر الخطايا
يا غافر الخطايا
يا كاشف البلايا
يا منتهى الرجايا
يا منتهى الرجايا يا واهب الهدايا
يا رازق البرايا
يا رازق البرايا.
بسم الله الرحمن الرحيم يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما أسترت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحييا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
أي خالق زيبائي ها، برای دیدن امروز و استفاده دوباره از نعمتهایت شکر و سپاس. لحظه‌هاتون پر از حال خوب عاشقی و خداحافظ.
ای کرمت خست دلان را شفا آینه دل ز تو دارد صفا ای تو صفای دل دل دادگان ای کرمت چاره بیچارگان خاک درت سرمه چشم وجود روشنی عالم غیب و شهود خسته و درمانده و آواره هست چاره من ساز که بیچاره هم چاره من ساز که بیچاره هم غیر تو هم دلبر و دلدار نیست در دو جهان جز تو مرا یار نیست
این من و این سینه مجروح من خست زهستان و گناه روح من
خست زهستان و گناه روح من خست ز اسیان و گنه روح من خلوت شب نور امید من از لطف تو چون صبح سپید من از من ز گنه نادم و دل خستم دل به امید کرمت بستم 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 ای کرمت خست دلان را شفا آینه دل ز تو دارد صفای تو صفای دل دل دادگان کرمت چاره بیچارگان خاک درت سرمه چشم وجود روشنی عالم غیب و شمون پسته و درمانده و آواره هست چاره من ساز که بیچاره هم چاره من ساز که بیچاره
طاعات و عباداتتون مقبول درگاه حضرت دوست باشه در محراب عبادت در سجاده نور خدمتگزاران خودتون در رادیو اقتصاد و از دعای خیلیتون بی نصیب نفرمایید. بخش اول برنامه هاست و با شما هستیم تا ساعت 14:12:15 است و حالا ثروت خاموش رو گوش میکنیم.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیرید. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا می‌کنه. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا می‌کنه.
ثروت خاموش. ثروت خاموش.
به نام خدا و سلام، به ثروت خاموش رادیو اقتصاد خوش آمدید. برنامه ثروت خاموش برنامه در جهت رصد سیاست‌های جمعیتی کشور در واقع تلاش می‌کنه برای ایجاد فضای گفتمانی بر اساس واقعیت‌های موجود جامعه و همچنین نیاز و ضرورت آینده‌نگری برای فردایی که به سرعت در حال نزدیک شدن به اون هستی. جمعیت و پویایی اون آثار و پیامدهای متعدد و مهمی برای هر کشور یا منطقه به دنبال خواهد داشت که مستلزم برنامه ریزی و سیاست گذاریه. بدون شناخت عمیق و تخصصی از تحولات جمعیتی و ویژگی ها و ساختار اون، تدوین سیاست های جمعیتی امکان پذیر نخواهد بود. از این رو جمعیت شناسان و محققین جمعیتی نقش عمده‌ای در انجام تحقیقات و پژوهش های هدفدار علمی، مسئله محور و کاربردی در جمعیت خواهند داشت. هفته پژوهش رو در پیش رو خواهیم داشت و ما در این برنامه ثروت خاموش می‌خوایم از رابطه کاربردی پژوهش‌های حوزه جمعیت در تدوین و اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور با شما عزیزان صحبت کنیم. دو میهمان عزیز و ارجمند هم در استودیوی برنامه حاضر خواهند بود. شما هم اگر صحبت، نظر، تجربه‌ای داشتید حتما با خطوط ارتباطی برنامه شماره پیام کوتاه 303637 و شماره تلفن سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در ارتباط باشید. مهمانان عزیز من در برنامه ثروت خاموش سرکار خانم دکتر فراهانی، دانشیار مطالعات جمعیتی مؤسسه مطالعات و مدیریت جامعه و تخصصی جمعیت کشور، و جناب آقای دکتر نادر مطیع حقشناس، استادیار جمعیت شناسی مؤسسه مطالعات و مدیریت جامعه و تخصصی جمعیت کشور هستند. خدمت دو بزرگوار سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به ثروت خاموش.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم.
برنامه خوبی داشته باشید.
امیدوارم. آقای دکتر حقشناس خیلی خوش اومدید.
سلامت باشید. من هم به نوبه خودم سلام و عرض ادب و خسته نباشید خدمتتون میگم و از برنامه خوبتون تشکر میکنم و همچنین عرض ادب خدمت شنوندگان محترم این برنامه.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، همیشه پژوهش میتونیم بگیم ضعیف‌ترین ردیف بودجه رو متاسفانه توی ردیف بودجه‌های مختلف برای سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌های مختلف داره و به نوعی میشه گفت که یک بحث مهجوره برای حرکت‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی که صورت می‌پذیره. البته که در هفته پژوهش قول‌ها و وعده‌هایی داده میشه و صحبت‌هایی شده، ولی امیدواریم که حداقل در سالهای آینده مبتنی بر حرکت‌هایی که توی چند سال اخیر شده پژوهش جدی‌تر گرفته بشه. در حوزه سیاست‌های جمعیتی کشور نقش پژوهش چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
بله، همونجور که شما فرمودید، به هر حال همه برنامه‌ریزی‌ها اگر بر مبنای پژوهش باشه، یعنی در واقع تقاضا محور باشه، مسئله محور باشه و قرار بشه به یک سوال درست پاسخ بده که اون سوال، یعنی پاسخ به درد برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بخوره، مسلماً اثر بخشی این برنامه‌ها بیشتر خواهد شد. یعنی هر نوع برنامه‌ریزی، شامل برنامه‌ریزی‌هایی که تو حوزه جمعیت قرار اتفاق بیفته، اگر بر پایه پژوهش‌ها و مطالعات دقیق علمی باشه، مسلماً هم از اتلاف منابع و انرژی جلوگیری میکنه، هم اثر بخشتر خواهد بود. بنابراین ما بایستی به پژوهش در همه حوزه ها شامل به حوزه جمعیت به عنوان یک ابزار مهم برای برنامه‌ریزی استفاده کنیم، نه اینکه به هر حال فقط این که یه هیئت علمی در واقع انجام پژوهش های موظفیشو انجام بده، ارتقاشو پیدا کنه، یا یک مثلا پژوهشگر فقط مقالهشو چاپ کنه و این مقاله بره و حالا چهار تا پژوهشگر دیگه اونو بخونن و به درد برنامه‌ریزی نخوره. اونجاست که ما اتلاف انرژی دادیم. درسته که ما با پژوهش داریم به علم، در واقع نالج بیس یا علم تو اون حوزه چیزی رو اضافه میکنیم، ولی همون علم یا همون پژوهش هایی که اگر اهدافش بنیادی باشه، یعنی تولید علم بکنه، اگر به درد زندگی مردم نخوره و اگر به درد برنامه‌ریزی ها و بهتر شدن یک جامعه نخوره، عملا اون فایده ای نخواهد داشت. بنابراین ما باید نگاهمون به پژوهش چیزی باشه که سوال و مشکلی از در واقع اون جامعه رو بتونه حل کنه. رو بحث فرزند آوری، رو بحث مهاجرت، رو مرگ و میر، سلامت، خانواده و ازدواج، سوال‌های درست میتونه اساس پژوهش‌های درست و کلیدی باشه. سوال‌هایی که برگرفته از برنامه‌ریزان باشه، یعنی که برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران و اونهایی که تو ارتباط با مردم هستن در واقع به یک چالشی بر بخورن و سوالای اساسی براشون مطرح بشه که چیکار کنه و یک پژوهشگر بتونه اون سوال رو پاسخ بده. برای اگر ما سوال درست نپرسیم، سوالی که در واقع پاسخش به درد برنامه‌ریزی نخوره، عملا اون پژوهش بیهوده است، یعنی منابع اون هدر رفته. برای به نظر من پژوهش‌های جمعیتی که بیسش جمعیته، یعنی اساس اون پژوهش‌ها بررسی جمعیت هاست، حالا این جمعیت ها رو از نظر توزیع سنی، توزیع تحصیلاتی، توزیع قومیتی و غیره بررسی میکنن، روندهای جمعیتی رو در واقع بررسی میکنن، آینده نگری میکنن که آینده جمعیت به کجا میره، اینا همه برای برنامه‌ریزی مهمه. حتی مثلا بحث سالمندی، ما چه درصدی از سالمندها رو در فلان سال خواهیم داشت، چه باری بر در واقع هزینه‌های بهداشتی ما اضافه خواهند کرد، اینا همه سوال‌های درستیه که باید پرسیده بشه و پژوهشگران در واقع بتونن پاسخ به این سوال‌ها بدن. منتها اگر این سوال از طرف یک در واقع برنامه ریز و سیاست گذار با حمایت مالی درست از پژوهشگر بشه، میتونه پاسخهای درست دریافت کنه و بعد اون پاسخها رو در عمل به کار ببنده. ما یکی از مشکلاتی که داریم بحث اینه که پژوهش‌ها بعضن تقاضا محور نیست، مسئله محور نیست. دومی که اصلا پژوهش‌ها منابع مالی درستی ندارن، یعنی که پژوهش‌های جمعیتی کلن موضوع جمعیت موضوعی که همه ازش صحبت میکنن، بسیار موضوع روزیه، بسیار مهمه، ولی زمانی که بحث بودجه پیش میاد بودجه ها محدوده، یعنی بودجه درست حسابی وجود نداره. خود این بندهای سیاست گذاری، بندهای 14 گانه، هر کدوم نیاز به گستره‌ای از پژوهش‌های مختلف داره که بتونیم اونا رو عملیاتی کنیم. و اینکه ما بیایم یه برنامه آرمانی مثلا به مجلس ارائه بدیم که اینا رو انجام بده، رو بحث اشتغال، رو بحث فرزند آوری، ازدواج و غیره، بدون اینکه پایه پژوهشی داشته باشه، پایلوت بشه، اثر بخشیش بررسی بشه، پاسخ مردم بررسی بشه، میزانی که در واقع مردم از اون نوع سیاست رضایت دارن و به اون سیاست پاسخ میدن بررسی بشه، جز اتلاف انرژی و منابع رو نداره. برای با یک برنامه‌ریزی درست باید هر کدوم از این حوزه‌ها در خصوصش سوال‌های درست طراحی بشه و پژوهش بشه و نتایج اون پژوهش‌ها در عمل به عنوان یک سیاست، به عنوان یک برنامه به کار برده بشه.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون خانم دکتر فراهنی. آقای دکتر حقشناس، همه بایدها رو خانم دکتر فرمودن، ولی واقعا چقدر این بایدها در کشور ما پیاده میشه؟
حضورتون عرض کنم همونطور که خانم دکتر اشاره کردن، اساس برنامه ریزی بر پژوهش استواره و پژوهش هم با پژوه درست دقیق علمی باشه و به شناخت مشکلات کمک بکنه و به عبارت دیگر به یکی از مسائل اجتماعی و یا مسائل که جامعه باش روبرو هست اونو بتونه چیکار بکنه، با این کار پژوهشون رو بتونه دقیق حل بکنه، پاسخ لازم رو بهش بده و در اختیار برنامه‌ریزی قرار بده. همونطور که مستظر هستیم، من در مورد ضرورت دقیق بحث جمعیت خدمتون بگم که جمعیت مهمترین متغیری است یا مهمترین مؤلفه است که شما در برنامه‌های توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی که ما تا حالا داشتیم همش در واقع باید دیده میشد. میدونید چی؟ یعنی متغیری است که شما در نظرش نگیری، یعنی به عنوان یکی از مهمترین متغیری‌هاست که شما در ارکان برنامه‌ریزی اینو دارید. ما برنامه‌های توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی که ما داشتیم داریم و تدوین هم میشه. اما چه در عمل اتفاق افتاده یه مقدار نشون بده که به حال همطور که دکتر اشاره کردم بعضی از اون اولویت های پژوهشی یا موضوعاتی که ارزش پژوهیدن دارن درست معرفی نشد. یا مثلا در حقیقت اولویت های پژوهشی اتفاق میفته، در حقیقت طبق یه فراخوانی مثلا اعلام میشه، اینا باید در چارچوب نیاز اون سازمان باید باشه. ببینید و این باید در اختیار مثلا همه پژوهشگران قرار بگیره و این خیلی حائز اهمیت است. به عنوان مثال مثلا یه سری اولویت‌های پژوهشی هست مثلا در خود مؤسسه خودمون، مثلا کارهای خیلی ارزشمندی در حوزه مثلا اشتغال هست، حوزه جوانان هست، حوزه سلامت هست، حوزه امنیت هست، حوزه محیط زیست هست، حوزه خانواده، خیلی کارهای خیلی خوبی انجام شده. این نیاز هست که تمام محققین در سرتاسر کشور بدونن که چنین مؤسسه‌ای هست و میتونیم از نتایج و دستاوردهای پژوهش چنین مؤسسه استفاده کنیم.
متأسفانه ناشناخته است. اون آقای دکتر ما دو مورد داریم. یکی این که پژوهش‌ها صورت میگیره و اونجایی که باید در واقع ازش استفاده نمیشه. یکی این که ما یه سری موضوعاتی داریم که نیازمند پژوهشه و متاسفانه حالا شاید ردیف‌های بودجه اگر تخصیص پیدا کنه هدر میره و نمیتونیم در واقع ازش به شایستگی استفاده کنیم. و یکی هم این که حلقه اتصال بین دانشگاه همیشه ضعیف بوده و هست. یعنی پژوهش‌هایی که ما در مقطع کارشناسی ارشد یا دکترا داریم، نیروهای جوانی که میتونن کار کنن، تجربه داشته باشن، از ظرفیتاشون استفاده بشه، همه اینها توی یه سری جریان‌های موازی دارن حرکت میکنن که نهایتاً به یک اثر بخشی درست در واقع منتج نمیشه و این خیلی میتونه نقطه در واقع تفکری باشه برای همه سیاستگزاران که امیدوارم این اتفاق بیفته. هفته پیش من یه مثال کارخونه ای زدم که توی یکی از کارخونه‌های بزرگ کشورمون در واقع استفاده میشه از تجربه بازنشستگان که به نیروهای جدید در واقع آموزش میدن. بحث در واقع اتصال بین صنعت و دانشگاه هم در همون کارخونه اتفاق افتاد. موارد پژوهشی که کارخونه نیاز داشت بودجش رو در اختیار دانشگاه قرار میداد، دانشگاه دانشجویان دکترای خودش رو سوق میداد به سمت اینکه موضوعاتی رو که ما بهتون میگیم پژوهش انجام بدید. و چقدر اینا میتونه مؤثر باشه. این الگوها الگوهایی نیست که غیر قابل دسترس باشه، در کشور ما هست و امیدوارم که سیاستگزاران ما، مدیران ما با یک مدیریت نوین و درست نهایتاً به این مرحله برسن تا ما اثر بخشی در واقع اجرای این سیاست‌های جمعیتی کشور رو توی کشور عزیزمون ببینیم. خیلی متشکرم. ثروت خاموش رادیو اقتصاد رو میشنوید. متشکرم از اینکه با ثروت خاموش رادیو اقتصاد همراه و همسفر هستید. چون هفته پژوهش رو در پیش رو داریم، از رابطه کاربردی پژوهش‌های حوزه جمعیت در تدوین و اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور با شما عزیزان صحبت می‌کنیم. اگر سوال و نظر و پیشنهادی داشتید حتما با 162 رابطومی سازمان صدا و سیما یا سامانه پیام کوتاه 30367 با ما در ارتباط باشید. خانم دکتر، سوالی که از محضرتون دارم در این بخش از برنامه این هست که واقعا اثر بخشی پژوهش‌های جمعیتی و الگوهای برنامه‌ریزی در حوزه بهره‌وری جمعیتی کشور به چه صورت